شما نمیتونین بگین که خب ما یه کار پژوهشی انجام میدیم، حالا یکی دیگه بیاد اجراش بکنه. اینا همه با هم دیگه است. شما نمیتونین بیاد یه طرح یه پروپوزال باستانشناسی رو بگین آیه ده پهلوان دکتر ده شما بنویس، رحمانی تو برو اجرا کن. اصلا این امکان پذیر نیست. سوزی میراث فرهنگی یعنی این اصلا جدا کردن پژوهش و اجرا عملا یعنی شکست. کسی که طرح پژوهشی می‌نویسه، کسی که یک به قول معروف صورت وضعیت در حوزه پیمان انجام یک کار اجرا می‌نویسه، حتما باید یک کار یعنی یک پژوهشگر باشه، حتما باید تخصص داشته باشه تو این زمینه، حتما باید جوامع امر در نظر بگیره. به تنهایی نمیشه. ببینید مشکل اساسی که توی مرمت گنبت ها اتفاق میفته، حالا اصفهان بولد شده، ما جای دیگه هم داریم، توی اوقاف زیاد داریم اتفاق میفته، ما توی جاهای دیگه این اتفاق وقتی میفته شما فکر کنید میان از سیمان استفاده میکنن، میان ایزوگام میکنن. ما به چه زبونه میگیم؟ ما ایزوگام اصلا همخونه نداره با اون سازه اصلی یک بنا، اصلا آسیب میرسونه، اصلا رطوبت رو خفه میکنه، هم از نظر بصری، از نظر شکلی، هم از نظر مبانی نظری مرمت، هم از نظر این. خب این اتفاقا داره میفته به خاطر اینکه همین مناقصه ها برگزار میشه، به خاطر اینکه خیلی بسته نگاه میکنن. میراث فرهنگی نیاز داره به اینکه اولا یه بازنگری بشه توی بحث حفاظت و مرمت آثارش. ما توی ببینید پژوهشکده حفاظت مرمت آثار که من متولی ام توی بحث تزیینات و آثار تاریخی کار میکنه، ما الان یه موزلی داریم توی مرمت آثارمون همین مشکلی داریم، یعنی باید مناقصه برگزار بشه، یعنی باید بره تو سامانه بارگذاری بکنه یه کاری رو انجام بده. فکر کنیم مثلا یک بافته تاریخی هخامنشی توی مثلا تخت جمشید میخواد مرمت بشه، خب اینو باید یه کار جمعیه، یه کاری که باید توش مردم شناس باشه، باستان شناس باشه، نساجی باشه، مرمتگر باشه، امکانات باید داشته باشه، باید حتما میکروسکوپ خاص میخواد، دوربین خاص میخواد. خب اینو وقتی شما میذارید تو سامان یه شرکت میکنه، اون نگاش درآمده، اون نگاش اینه که من از این درآمد کسب کنم، اون نگاش این نیست این اطلاعات از این خارج میشه، بافتهای تخت جمشید چه اطلاعاتی توش نهفته است، چه تغییری میتونه توی روند به قول تاریخ تکنولوژی بافندگی ایران و جهان ایجاد بکنه. توی آثار ما همین موزله داریم، نه تنها توی بناهای تاریخی، ما الان تو آثار همین موزله داریم. یعنی الان اگر رئیس موزه ملی ما بخواد یه اثری رو مرمت بکنه جزء اولویت قرار بگیره، اینا باید بره توی سامانه. حالا تو سامانه کی شرکت میکنه؟ شرکت هست مثلا انتشاراتی داره میاد تو سامانه شرکت میکنه، شرکت هست مثلا توی زمینه طراحی داخلی داره کار میکنه تو مناقصه شرکت میکنه. حالا از خوب روزگار بعد روزگار امکان داره دو تا مرمتگر هم بگیره کنارش این کار انجام بده. اینا خطراتیه که داره اتفاق میفته. الان به قول معروف مسجد امام اصفهان میگن شده شاید باعث خیر بشه که این جلوش گرفته بشه. یعنی حوزه میراث فرهنگی حوزه‌ای نیست که با سامانه با مناقصه بشه کار کرد. حوزه میراث فرهنگی حوزه فرا به قول معروف بخشی ارتباط مستقیم با علوم مختلف داره. برای همین امکان داره شما فکر کنین الان برای همین اصلاح مرمت‌های انجام شده، ببینید میراث فرهنگی به این نتیجه رسید یه گروه کارشناسی یه گروه درست بکنه. خب این گروه کارشناسی مطمئناً زیرگروه‌های مختلف داره که بتونن کار بکنن. من دارم عرض میکنم خدمتتون اگر این اصلاح بشود چه بسا تضمین نباشه که فردا دوباره یه اتفاق دیگه بیفته، چون کسی که این کار رو انجام داده یه استاکاری بوده که مثلا این کار انجام داده، آیا اون به قول معروف سابقه رو در آورده روی اون کاشیایی که الان داره استفاده میشه؟ اون پایش مونیتورینگ رندوم انجام شده؟ یه دونه کاشی که نبوده، هزاران هزار کاشی اونجا استفاده شده، جایگذاری شده. آیا ما از اونجا نمونه گرفتیم که بگیم آقا این کاشی که الان داره استفاده میشه مقاومت داره در برابر شوک تغییرات رطوبتی اقلیمی، این مقاومت داره؟ اصلا من میگم اصلاح بشه. آیا اون ملاتی که استفاده شده این اتفاق براش این مقاومت رو داره؟ اینا سوالایی هست که باید پاسخ داده بشه، سوالایی هست که از اگر متولی امر اختیار داشت و پیمانکار یا اون متخصص رو انتخاب میکرد، اینا حتما توی اون کمیته دیده میشد، حتما این اشکالات کمتر میشد.
آقای ایزدی
جانم،
صحبت آقای رحمانی رو شنیدین؟
من فقط یه از خود آقای دکتر رحمانی میخوام کمکم بکنن، این فرمایشات رو اضافه بکنید به این عرض بنده که ببینید در نظام بودجه‌ریزی معمولا به فراخور این تجربیات چندین ساله بنده، آقای دکتر رحمانی، آقای دکتر دهفعلوان، معمولا مستحضرید که بعد از ایام نوروز معمولا بودجه در سازمان مدیریت ابلاغ اعتبارها میاد، یعنی هلوش فروردین، اواخر فروردین، اردیبهشت. حالا شما این رو در نظر بگیرید که وقتی فروردین اردیبهشت پولی برای وزارت میراث فرهنگی میاد، اون پول تخص میشه به پروژه ها، میرسه به استان، بعد استان بایستی اون پروسه برگزاری مزایده و مناقصه را داشته باشد، بعد فراخوان بزنه، بعد پیمانکار انتخاب بشه، بعد پیمانکار به تجهیز کارگاه بکنه. این شده کی؟ شده دیگه خیلی خوشبینانه ترین حالتش آخر اردیبهشت. بعد آخر اردیبهشت و اول خرداد ما با تا 31/4 این مبلغ رو بایستی جلب، یعنی دو ماه. حالا شما در نظر بگیرید در دو ماه چه چیزی از کیفیت یک عملیات بسیار دقیق به نام مرمت باقی میمونه.
حالا نکته چیه؟ الان آقای مهندس سرقامی از شما گزارش خواستن، درسته؟
بله، یه شورایی هم تشکیل داد.
توی این گزارشی که من نمیدونم گزارش رو ارائه دادین یا نه؟
نه خیر، فعلا شورایی رو تشکیل دادیم با عنایتی که آقای مهندس زرقامی داشتن و هدایت جناب دکتر دارابی، با حضور سه تن از عزیزانی که به هر حال در حوزه میراث فرهنگی شناخته شده هستند، آقای دکتر مختاری، آقای دکتر اسکندر مختاری که یکی از چهره‌های شناخته شده حوزه میراث فرهنگی، سالیانه بسیار طولانی و متمادی، کارنامه درخشانی هم در اصفهان و علل خصوص در بم دارن، آقای دکتر حجازی که از اساتید اهل فن در حوزه سازه هستند برای نگرانی هایی که در خصوص سازه داریم، و همچنین آقای مهندس فرشته‌نژاد که از اساتید با تجربه و در سمت معاونت میراث فرهنگی در سالیان متمادی در گذشته مشغول به فعالیت بودن و امروز در جرگه بازنشستگان اما مجربین این امر به حال شناخته شده هستند. در ما به
اونجا بهتون گیر ندن بابت به کارگیری بازنشستگان.
قطعا این هم یه قصه خواهد شد. علیه حال شورای با حضور بنده که افتخار شاگردی هست عزیز رو دارم، انشاءالله بررسی خواهیم کرد و طرح مرمتی که وجود داره رو باید یه بازنگری جدی داشته باشیم که انشالله همینجور که دکتر رحمانی و دکتر دهفعلوان هم فرمودن، واقعا امیدواریم که مسجد امام به عنوان یک تلنگری باشه برای اینی که ما بتونیم این پروسه‌ای که واقعا اشتباس رو به نوعی به سامانی برسونیم که انشالله یک راهی باشه برای مرمت‌های آتی.
و این مواردی که الان مطرح شد رو شما با آقای زرقالی صحبت کردین در موردش؟
بله، مفصل. همیشان هم آقای دکتر دارابی در ریز مسائل قرار گرفتن و واقف بر امورات هستم. اتفاق خوشبختانه نگاهی که خدای مهندس زرقالی، به هر حال ایشان هم خودشون تحصیلات مهندسی دارن و به خوبی بر این امورات واقف هستن، ایشان هم پذیرفتن و واقعا شاهد این هستن به شخصی که در مجموعه سازمان مدیریت و مجموعه مرتبط با اون در تلاشن که بتونیم این مسیر غلط رو واقعا وضعیت مناسب و به سامانی براش در نظر بگیریم که این مصیبتی که بیش از دو دهه است گریبانگیر وزارت میراث فرهنگی شده رو با سامان برسونیم. مستحضر قطعا آقای دکتر رحمانی، آقای دکتر دهفعلوان تاکید می‌فرمایند که ما قبلا قوانین بحث جاری ما همچون قوانین دانشگاه‌ها بود، یعنی پایان سال مالی نداشتیم. اون چیزی رو که بزرگان اهل فن ما مثل مرحوم آقای کازرونی، خدا رحمت کنه، عزیز ما مرحوم آقای شیرازی رقم زدن، بر اون واسطه بود و با اون نگاه بود، یعنی اون چیزی رو که در همین میدان نقش جهان شما شاهدش هستیم با نگاه آقای مهندس شیرازی خدا بیامرز ایجاد شد، بر اساس همون نظام بودجه‌ریزی بود. اگر بنا بود که پایان سالی مالی داشته باشیم و برگزاری مناقصه و انتخاب هر کسی به عنوان پیمانکار فارغ از تخصص و تعهدش بیاد و شرکت کنه و برنده بشه، قاعدتا اون اتفاقات که امروز موجب افتخار ماست در حوزه مرمتی رخ نمیداد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای ایزدی.
افتخاری بود برای بنده. باز هم ممنونم از صد و
فقط نکته پایانی این اتفاقی که اونجا افتاده، این ملغمه رنگی که درست شده روی گنبد، اینا درست میشه؟ چه شکلیه وضعیت؟
اصلا شما کمترین مشکلمون رو در خصوص بحث رنگ که
حالا یه ناکاربلدی مثل من و خیلی از کسانی که فضای مجازی رو دنبال میکردن بیشتر روی همین مسئله رنگ متمرکز شده بودن.
متاسفانه به دلیل بعضی از شیطنت ها موضوع مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام با هم مخلوط شد، در صورتی که اون چه که در مسجد شیخ لطف الله اتفاق افتاده مربوط به سالهای 95 و 6 و 7 و الان در حال حاضر پروژه اصلا فعال نیست. اما در خصوص مسجد امام باز هم یه شیطنت هایی بود. ما کوچکترین مشکل اون بحث رنگ آخر یه مقدار آلودگی هایی که در اصفهان داریم بر پیکره گنبد نشسته. ما بحث اصلیمون در خصوص اعوجاج علل خصوص در ترک 15 و 16 است و اتفاقاتی که تو ترک 1 و 2 و 3 به دلیل بالاخره اون جابجایی های کاشی ها اتفاق افتاده. این پروسه طولانی 13 ساله بازم مجددن ما رو داره به یک محور میچرخونه که باز مجدد شروع بکنیم، که امیدواریم انشالله با نگاه اساتیدی که در شورا هستن و نگاه مثبت های مهندس زرقامی و های دکتر دارابی انشالله به سامان برسونمشون. اما عرض کردم کمترین مشکل ما بحث رنگه. امیدواریم که اعوجاج رو به سامان برسونیم و خیالمون ابتداعاً انشالله در خصوص بحث سازه راحت بشه، بعد انشالله بتونیم اون طرح مرمتی مناسبی رو براش تدوین بکنیم و بر اساس اون انشالله با این تغییر نگرشی که خیلی امیدواریم انشالله اتفاق بیفته بتونیم چه مسجد حضرت امام رو چه مسجد شیخ لطف الله گنبدش رو انشالله به سامان و قطعی برسونیم
انشالله. خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه.
متشکرم
علیرضا ایزدی عزیز، مدیر کل محترم میراث فرهنگی استان اصفهان.
متشکرم، شب شما
شب بخیر، خدا نگهدارتون. آقای ده پهلوان، یک دقیقه خدمت شما ایم.
خواهش میکنم. منم خدا قوت میگم به جناب آقای ایزدی عزیز و سایر خادمین میراث فرهنگی. و نکته ای رو که من باید گوشزد بکنم این هستش که واقعا مقوله میراث فرهنگی یک مقوله فرابخشی و به قول سیاسیون فراجناهی هستش و هم دانشگاه ها هم وزارتخونه های مختلف نهادهای مختلف باید کمک بکنن، که در برنامه ششم تلاش شد که حتی بحث مرمت بناهای تاریخی که در تملک نهادهای غیر میراثی هستن، غیر وزارتخانه یا غیر سازمان میراث فرهنگی هستن، به عهده خودشون باشه. ولی خب ما کمکاری هایی رو در اون حوزه ها میبینیم، از جمله در مجموعه های اوقاف که به درستی بهش اشاره شد، که امیدوارم که همیتی رو در این حوزه نهادهای دیگه داشته باشن واقعا. و نکته دیگه پایانی که من به عنوان همیشه یک شعار ازش یاد میکنم اینه که میراث فرهنگی باید پشتوانه مردمی داشته باشه و این نهادهای مردمی هستند که باید واقعا پاسداران درست این میراث باشن. و در پایان هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران عزیزتون برای این برنامه‌ای که داشتید و امیدوارم برای شنوندگان عزیز هم مفید بوده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رحمانی.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم. فقط یه مورد رو بگم، ما توی بحث حفاظت زمان حفاظت هم خیلی برامون مهمه، فصل و اون فصلی که باید عمل یا عملیات حفاظت انجام بشه خیلی اهمیت داره، که متاسفانه با این بحث سامانه و بودجه و اینا این زمانم گرفته میشه که آقای ایزدی هم به درستی اشاره کرد. من تشکر میکنم آقای شریفی عزیز از شما و همکاران عزیزتون و آرزوی تندرستی و موفقیت دارم برای همه. و از همین جا اعلام آمادگی میکنم که پژوهشکده حفاظت مرمت آماده است روی بحث مطالعات و آنالیزهای آزمایشگاهی و تحلیل داده هایی که نیاز هست در خصوص حالا مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله کمک بکنه، کما اینکه قبلا در مورد مسجد شیخ لطف الله کمک هایی رو ما انجام دادیم و با همکارای خودمون در میراث جهانی نقش جهان اصفهان همکاری داشتیم. تندرست و موفق باشید.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. آقای دکتر دهپهلوان، آقای دکتر رحمانی، از هر دو بزرگوار هم سپاسگزارم. شب عالی و خیر باشه و خداحافظ.
شنونده یه برنامه رواق تماشا از رادیو گفتگو بودید که گذر تازه‌ای داشت به دنیای گردشگری و سیر و سیاحت. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه. همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو. Thank you.
بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شوی، محرم شوی، محرم شوی.
منزلی محرم
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، در ادامه دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام.